الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه بحثی رو در عروه بود که اگر متبرعی وجود داشته باشه که بر زنی که شوهرش مفقود شده انفاق کنه، زن باید صبر کنه. ما عرض کردیم تو از روایات مطلب استفاده نمیشه، توی هیچ یک از روایات به این مطلب اشاره نشده و به نظر میرسه که وجهی نداره که ما متبرع رو ملحق کنیم به ولی. کلمات علمای معاصر هم غالبا به همین شکل هست. کلمه آقای خویی و دیگران تنها بحث ولی رو مطرح کردن. این مطلب رو آقای سیستانی تصریح فرمودن، بهش عبارت آقای سیستانی داره: تقدم انه لا يحق لزوج المفقود غير المعلوم حياته المطالبه بالطلاق ما دام للمفقود مال ينفق منه عليها او ينفق وليه عليها من مال نفسه، فهل الحكم كذلك فيما اذا وجد متبرع بنفقته من شخص او مؤسسه حكوميه او اهليه ام لا، وجهان اوجههما الادب فيجوز لها المطالبه بالطلاق بالشروط المتقدمه اذا لم ينفق عليها من مال الزوج او من مال وليه و این وجود من ينفق عليها من غير هذين الطريقين. به نظر از ادله همین مطلب استفاده میشه که ایشون فرمودن. منهاج الصالحین جلد 3 صفحه 181 مسئله 592. خب این مسئله بعدی، مسئله دیگه اینجا هست، اون اینه که این ولیی که در اینجا هست مراد از ولی چیه. آقای سیستانی دارن: الولی الذي لا يحق للزوج المفقود المطالبه به طلاق من مادام ينفق عليها من مال نفسه، والذي يأمر الحاكم الشرعي مع عدم انفاقه عليها به طلاقها ويجبره على الطلاق لو امتنع من هو اب المفقود وجده لأبيه، واذا كان للمفقود وكيل مفوض اليه طلاق زوجته كان بحكم الولي من جهت الطلاق. خب این عبارتی که ایشون دارن، مراد ولی رو پدر یا جد پدری دانستند و از یه طرف، ولی گفتن اون کسی که میتونه طلاق بده حق طلاق داره، وکیل هم حق طلاق داره و این مطلب رو ایشون اینجوری فرمودن. وجه مطلبی که در مورد وکیل اختصاص دارن به طلاق، چون توی روایتی حلبی بود همین بود: فإن لم ينفق عليها وليه او وکیله امره به ان یطلقها، امره به ان یطلقها. البته این عبارت یه قدر ابهام داره، عبارت روایت که مراد از این وکیله وکیل ولی هست یا وکیل اون مرد مفقود. ولیه و وکیله امره به ان یطلقها. حالا اون عرض کنم خدمت شما، وکیلی که امر طلاقش به عهده او باشه، به قاعده میخوان بگن، به قاعده، چون وکیل میتونه طلاق بده نه از این نفس، ظاهرا هر قاعده خواستن بحث رو تمام کنن. خب ولی به هر حال ایشون ولی رو به معنای پدر و جد پدری دانستن، ولی آقای آتف محمد سعید حکیم ولیگ رو اینجور تعبیر کردن: و این جهل خبره امر الحاکم ولیه و هو اقرب الناس الیه ممن یقوم و مقامه و یتولا اموره. ولی رو اینجوری معنا کردن. من فکر میکنم که این که ما اقرب الناس الیه اینجا اخذ کنیم شاید خصوصیت نداشته باشه. اون ادامه کلام آقای حکیم خوب باشه، ولی یه رجل کسی هست که یقوم و مقامه و یتولا اموره، اون امور او و عهده او هست. یه کسی که به هر حال لازم نیست هر دو قید داشته باشه. مثلا فرض کنید یه کسی هم پدر داره هم فرزند داره، ولی امورش در اختیار برادرشه. برادر مثل این ولیش همین برادرشه. ولی به معنای کسی که قائم مقامش هست و امور اون شخص عهده‌دار میشه به این معنا هست. اما اینکه مراد پدر یا جد پدری باشه به نظر میرسه که این شکل نباشه. ببینید تو روایات ما سوال از مفقود که شده به طور مطلق گفته، حاکم به ولی میگه که این کار رو بکنه. باید فرد متعارفش جایی باشه که یک ولی داشته باشیم. اما اگر ولی نداشت متعارف نباشه، اینکه در جواب سوال مطلق از ولی از مفقود امر والی امر حاکم به ولی رو مطرح کنه به نظر خلاف ظاهر میرسه. بنابراین ولی به نظر میرسه کسی که به هر حال فرض اینه که این مرد مفقود شده، زوج که مفقود بشه عهده‌دار امورش کسی میشه دیگه، اموالش مسائلش کسی عهده‌دار میشه. اینجور نمیشه که پا در هوا بمونه اموالش و اینها. اینه که ولی مراد کسی هست که عرفاً یا شرعاً عهده‌دار امور شخص هست. خیلی وقت گاهی اوقات عرفاً یک کسی هست که امورش رو عهده‌دار هست، اگر اونم نباشه شرعاً دیگه اون اقرب الناس الیه و این خصوصیات رو به نظر میرسه که خصوصیتی نداشته باشه. خب این بحث. بریم مسائل بعدی که در عروه در این بحث هست. در عروه داره نفل بعد، مسئله 12، نفل بعد فی الجواهر ان کفایت فحص الحاکم 4 سنین و ان لم یکن به عنوان تعجیل للمرأه و ان کان هو خلاف ظاهر فیه برید و موثق السماعه. صاحب جواهر گفته که حاکم لازم نیست که به عنوان تعجیل للمرأه فحص کنه، همین که خودش مستقیماً اصلا به زنم کار نداشته باشه فحص کرده باشه که کفایت میکنه. ایشون میگه فیه ما لا یخفا من منافات ایل ما اثر علی من لزوم رفع الی الحاکم اولا. ایشون میگه این منافات با مطلبی داره که صاحب جواهر اصرار داره که حتما باید ابتداءً به حاکم رفع بشه و ابتداءً نمیتونه خود زن عهده‌دار امور بشه. ولی به نظر میرسه که هیچ گونه منافاتی نداره. صاحب جواهر تصریح داره، تأکید داره بر این مطلب که این امور از اعمال و مناسب حاکمه. اونی که تأکید داره رفع رو خصوصیت براش قائل نیست که حتما باید از ناحیه زن به حاکم ارجاع داده شده باشه. اونی که اصرار داره، اونی که میگه از همه این نصوص مطلب استفاده میشه که این کارهای حاکم هست، کارهای والی هست و این رو روش اصرار داره. اما اینکه از طریق زن باید حتما رفع کرده باشه، این تو جواهر استفاده نمیشه. عبارتش رو ببینید هیچ گونه منافاتی با این مطلبی که بعدن اختیار کرده نداره. خب بنا مسئله 13 به نظر بعید هم نیست اون مطلبی که فحص حاکم اربع سنین رو بگیم. ما عرفاً تو بعضی روایات اصلا صحبت چیز عن المفقود مال و قال المفقود اذا مذاله و اربع سنین بحث الوالی. البته ببینید دو بحث هست، یه بحث اینه که اگر زن خودش صبر کنه درخواست طلاق نداشته باشه، خب به اصطلاح کسی نمیتونه او رو طلاق بده، اون یه بحثه. یه بحث دیگه این که اگر والی خودش بحث کنه، به خاطر اینکه اگر زن درخواست طلاق کرد بتوانه یه مقدار جلو باشه، مانعی نداره. به نظر میرسه که هیچ که حتما رفع به حاکم شده باشه وجهی نداره، ولی این از شونات حاکم این مطلب صاحب جواهر درسته. اینکه شخص تو مسئله قبلی هم که صاحب حدائق تعبیر میکرد که 4 سال گذشتن، یه بحث اینه که 4 سال آیا باید حتما از طریق حاکم باشه؟ اونا رو ممکنه ما بگیم لازم نیست 4 سالش حاکم باشه، ولی اینکه به هر حال عهده‌دار امور طلاق حاکم هست. و اون مطلبی که دیروز از آقای خویه نقل کردم که آقای خویه می‌فرمایند که اگر 4 سال گذشته باشه بعد مراجعه به حاکم بشه، حاکم یه مقدار فحص فل جمله که بکنه کفایت میکنه. اینم مطلب درستی بود که از روایت حلبی این مطلب استفاده میشد. خب بناءً علی اشتراط الرفع الی الحاکم اذا لم يمكن الوصول الیه او کان قاصر الید عن التصدی لهذه الامور فالظاهر قیام عدول المؤمنین مقامه. آقای حکیم، حالا قبل از اینکه این مسئله 13 رو عرض بکنیم، آقای خونساری مراد از سلطان و والی رو امام علیه السلام دانستند و گفتن ما دلیل نداریم که این احکام در مورد عصر غیبت جاری بشه، ولی به نظر میرسه که نه، این به اصطلاح مطلب در این جور موارد، این که بگیم فقط به عصر غیبت ناظر، به عصر حضور ناظر باشه و امثال اینها، نظر میرسه که درست نیست. نه، اشکال نداره که بگیم والی این کارها رو انجام میده، البته به شرطی که بصیرت داشته باشه و قدرت داشته باشه حاکم شرعی که بتواند این کارها رو انجام بده. اینها مانعی نداره، به هر حال حتی ممکنه ما بگیم که این بحث ربطی به ولایت فقیه هم نداره. والی ولو فقیه هم نباشه، والی میتواند این کار رو انجام بده. عرض کنم خدمت شما، این چیزهاییست که از شؤونات حکومت هست، حکومت میتونه تحقیق کنه. و این بحث این که حتما حاکم به معنای مجتهد عهده‌دار این امور بشه خیلی اون روشن نیست، ولی این که بگیم این از شؤونات والی و حاکم هست و حاکمی که حکومتش به هر حال شرعی باشه ولو در به اصطلاح والی که بنا داره بر اساس اصول شرع حکومت کنه، اینها این روایات اطلاقشون ها رو بگیم میگیره و مانعی نداره. خب بناءً علی اشتراط الرفع الی الحاکم اذا لم یمکن الوصول الیه و کان قاصر الید عن التصدی لهذه الامور فالظاهر قیام عدول المؤمنین و مقامه. اونجوری که عرض کردیم که این از شؤونات حکومت هست و طبیعتاً به نظر میرسه ایشون حاکم رو به معنی مجتهد فرض کرده. من شاید بگیم مجتهد مراد نباشه، و کسی که والی و حاکم جامعه باشه اون مراد هست. خب اگر اون مجتهدی که به بحث قیام عدول مؤمنین و اینها نمیرسه، ولی خب اگر حکومت به این امور اصلا کار نداشته باشه و امثال اینها، حکومت غیر دینی باشه از سرور رسول. اون حالا ممکنه بگیم عدول مؤمنین بتوانند این کار بکنن در این صورت. و ما فی المسالک من وجوب صبر حین اذن علیها الا ان یعلم حاله لاستصحاب بقاء الزوجیه منافا لما هو المعلوم من قیامهم فی مثل هذه الامور الحسبیه. دیگه اینا در واقع یک نوع مزاق شر هست که مرحوم سید استدلال میکنه. بعیدم نیست مطلبش، ولی خب دیگه حالا صاحب مسالک آقای خونسالی اونجور تعبیر میکردن و ولی مرحوم سید این مدل تعبیر میکنن و مطلبش هم بعید نیست مطلبی که مرحوم سید بیان فرمودن. ولی قاعده نفی ضرر و الحرج، حالا این بحث است که آیا ضرر و حرج میتواند اثبات ولایت بکنه یا نمیکنه. اینو تو بحث لا ضرر بهش پرداختیم و صحبت کردیم. نظر میرسه بشه با قاعده لا ضرر و امثال اینها اثبات ولایت رو فل جمله کرد و اگر منحصر باشه ولایت عدول مؤمنین بشه اثبات کرد. اینا بحثاش تو همون بحث لا ضرر باید بحث بشه. مسئله 14، اذا لم یمکن الفحث عن حاله فالظاهر عدم سقوطه و لازم الصبر الى ان یمکن لانه شرط فی جواز الطلاق. نعم اذا علم انه لا یفید معرفتا به حاله فالظاهر سقوطه. فحص موضوعیت نداره، مقدمه است برای اینکه حال زوج روشن بشه. لان من المعلوم ان المقصود من اطلاع على حاله فاذا علم انه لا ينفع في ذلك فقط وجوبه فیکفی مضی المده. این فیکفی مضی المده آیا حتما لازم هست که مدت بگذره یا مدت نگذره؟ آقای خویی فرمودن علی الاحوط که مضی مدت معتبره. بعید نیست، یعنی عرفاً دو تا امر هست، یکی اینکه 4 سال باید زن صبر کنه، یکی اینکه در این 4 سال فحص باید بشه. اینه که اینها رو ارتباطی بدانیم و به هم مربوط بدانیم که بگیم فقط 4 سال باید بگذره و حتما در این 4 سال هم صبر بشه، این خیلی به خصوص با توجه به اون روایت حلبی که فرض این هست که فحصش 4 ساله نیست. در روایت حلبی این بود که 4 سال گذشته اذا مظالمه 4 سنین و اصل والی همزالی اینها. اینی که ازش استفاده میشه که خود موضوعی 4 سال موضوعیت داره، ولو اینکه در این 4 سال فحصی هم انجام نشده باشه. اونی که استفاده میشه این هست که فحص باید در این 4 سال بشه. دو تا امر مجزا هست، یکی اینکه 4 سال باید صبر کنه، یکی اینکه در این 4 سال هم باید فحص بشه. نظر میرسه که مطلب همینجور هست که مرحوم سید میفرمه که مضی مدت لازمه. کما انه اذا حصل الیأس من الاطلاع على حالی فی اثناء المده سقط و کذا اذا اتم الفحص قبل انقضائها و اما اذا انقضت و لم یتم الفحص فهل یجب الصبر الى اتمامه فی ما بعدها اولا وجهان احوتهما الاول. حالا میگه آیا بیش از 4 سال باید فحص بشه یا فحص نشه؟ ایشون میگه احوط اینه که ولو هنوز احتمال داره که پیدا بشه بازم باید فحص بشه، ولی به نظر میرسه دیگه وجهی نداشته باشه، چون متعارفاً دیگه همین 4 سال کفایت میکنه. شارع مقدس این 4 سال رو کافی دونسته. اینکه بگیم 4 سال هیچ گونه موضوعیت نداره تا زمانی که امکان احتمال پیدا شدن باشه باید بگردن، نه این وجهی به نظر میرسه که نداشته باشه. علاوه همچنان که آقایون معاصر مرحوم آقای خویی و شاگردانشون این رو میفهمند که لازم نیست بیشتر از 4 سال صبر کنه، همینجور هست که مطلب درست. خب مسئله 15، یا زهر و من صاحب الحدائق اختصاص الحکم المذکور بما اذا کان المفقود مسافرن او قائبا فلا یشمل ما اذا کان فقده فی سفینت غرقت او فی معرکت القتال لاختصاص النصوص بالقائب ففی غیره تتزوج المرأة من دون رفع الامر الى الحاکم و من دون ضرب المده بل بالقرائن الداله على موته. و صاحب حدائق میگن این حکم اختصاص داره به جایی که مفقود مسافر و یا غایب باشه، اما در جایی که در یک سفینه غرق شده باشه یا در وسط معرکه قتال این حکم جاری نمیشه، بلکه باید واقعا به حاکم مراجعه نمیشه. همین که زن قرائن دالهی بر موتش باشه کافی هست برای اینکه ازدواج کنه. مرحوم سید میفرماید فیه ان المفقود صادق على من کان فی معرکت القتال او فی السفینه التي غرقت فلا فرق بین القائب و غیره. نعم اذا حصل العلم بموته بسبب الغرائن فلا حاجه الا حاجه الى الترافع و ضرب المده كما ان في الغائب ايضا اذا حصل العلم بالموت بسبب الغرائن كذلك. یعنی این که شما گفتید بالغرائن الداله على موته، اگر مرادتون غرائن مفید اطمینان یا علم هست، خب بله مطلب درسته، ولی اختصاص به اینجا نداره. کلا جایی که قرائن اطمینان بخش علم آور به مرگ شوهر باشه کافی هست که زن احکام مرگ شوهر رو بار کنه، ولی اگر قرائن زندگی باشه ما دلیلی بر این نداریم که اینجاها شارع مقدس زن رو جانشین علم کرده باشه. خب این مطلب، این درسته این مطلب، ولی اصل استدلالی که جوابی که ایشون بر به صاحب حدایق داده نیازمند یه تکمیلی هست که تو جواهر هم وارد شده، چون موضوع روایات ولو مفقود هست، ولی تو مفقود خود در حکمی که بار کرده قید غائب بودن رو آورده. مثلا ببینید قال المفقود اذا مضى له 4 سنین بأس الوالی او یکتب الى الناحیت التي هو قائب فيها. اگر شما قائب رو یک قسم خاصی دونستید این حکم رو نمیتونید در مورد مفقود در همه موارد جاری کنید. یا مثلا تو روایت فیهه برید عن المفقود کیف تفنا امرأته، میگه که فین هی رفعت امرها الى الوالی عجلها 4 سنین ثم یکتب الى الثقع الذی فقد فیه فیسأل عن. میگه این مطالبی که ارسال رسول و امثال اینها، این فین امثال اینها، باید اینها رو بگیم که اگر صاحب حدائق میخواد بگه این تعبیرات اختصاص داره به جایی که در معرکه قتال نبوده، به مسافر و غایب اختصاص داره. موضوع حکم مفقود بودن کافی نیست برای اینکه اون حکمی که بار شده رو، اگر اون حکم خصوصیت داشته باشه بخوایم بگیم اون حکم در غیر اون موارد خاصه به اصطلاح جاریه. بله این مطلب رو که تو انوار الفقهاء مرحوم شیخ حسن کاشف القتا هم هست که از اون ارسال و اینها خصوصیت فهمیده نمیشه. تعبیر صاحب جواهر این هست که حکم بعضی از افرادش رو بیان کردن خصوصیت استفاده نمیشه. به این معنا در واقع عرفاً الغا خصوصیت میشه، ولو به سرزمینی که گفته ارضی که درش مفقود شده، که مسافری بوده یه جایی رفته و اونجا مفقود شده. اما به نظر میرسه که اینا موضوعیت نداشته باشه، موضوع این هست که دنبال مفقود باید بگردن. اون احکامی که بار شده رو اگر ما براش موضوعیت قائل باشیم، نمیتونیم فرمایش صاحب حدایق رو نفی کنیم. ولی به نظر میرسه که موضوعیت نداشته باشه و مواردی که در معرکه قتال باشه یا سفینه‌ای که غرق شده و امثال اینها، هم اونها هم اگر جستجو کنن تو دریا و امثال اینها، اینا یه خصوصیتی فهمیده نمیشه. خلاصه اطلاق مفقود ظهورش قوی تر از اطلاق این احکامی که ارسال رسولان و امثال اینها در خصوصیت اطلاق مفقود اقتضا میکنه که ما از اینجور چیزا الغا خصوصیت کنیم و مطلق فحص رو لازم کافی بدانیم. خب اذا فقد، مسئله 16، اذا فقد فی بلد معین او فی جهت معینه کفل فحص فیه اذا علم عدم انتقاله الى غیره و الا لزم الفحص فی جمیع الجهات المحتمله کما اذا لم یعلم من الاول انه فی ای بلد او ای طرف. خب تو بعضی روایات تعبیر داره که یکتب الی الثق الذی فقد فیه فیسأل عنه، ثق الذی فقد فیه. ایش مرحوم سید میخواد بفرماید که این ناحیه‌ای که درش مفقود شده در صورتی کافی هست تحقیق کردن که ما بدانیم که از اونجا به جای دیگه ای نرفته، و الا اگر از اونجا به جای دیگه ای رفته مراد جمیع جهات محتمل است و اون خصوصیت ازش فهمیده نمیشه. همین جور هم هست، او مثلا صحیح حلبی داره او یک تو الی ناحیه التی و قائب فیها. این به نظر میرسه که مراد از فقد فیها یک خصوصیتی نداره، یعنی در تمام مناطقی که احتمال داره که وجود داشته باشه باید به اصطلاح تحقیق بشه، به خصوص با توجه به این روایت موثق سماعه. موثق سماعه میگه ان علمت انه فی ای ارض فی تنتظر له ابدا حتی یأتی او موتا و او یأتی طلاقه. این اگه بدونه کجا هست، ولو که نه زندگی زنده بودنش رو بدونه، میدونه این کجا هست، به نظر میرسه مقدمه است برای اینکه زنده بودنش رو بدونه. و این لم تعلم عینه هو من الارض کلها و لم یأتها منه کتاب ولا خبر فانها تأت الامام فیأمرها ان تنتظر 4 سنین فیطلب فی الارض فان لم یوجد اثر فیطلب فی الارض. یعنی در همه جاهایی که امکان داره در اون جاها باشه تحقیق میشه. بنابراین این مسئله مرحوم سید به نظر درست میاد. اذا کان له زوجات متعدده و واحدت منهن رفعت الامر الى الحاکم من طرف نفسها و حصل الفحص و نحوه و نحوه کفا ذلک للجمیع فیجوز للحاکم طلاق الکل مع ارادتهن ذلک علی اشکال بناء علی اشتراط الرفع الی. جایی که چند تا زوج داشته باشن، اگر یکیشون این رو به حاکم رفع کرده باشه، این کافی هست برای جمیع. حاکم میتونه همه رو طلاق بده به شرطی که زنها اراده طلاق داشته باشن و صبر نکنن. ایشون میگه علا اشکال بلاغن علا اشتراط رفع الی. البته اگر رفع رو خصوصیت برش قائل باشیم همینجور است که ایشون میگن، ولی اگر ما عرض کردیم که صاحب جواهر که رفع رو مطرح میکنه، به اعتبار اینکه از مناصب حاکم هست و اعمال حاکم هست. اگر به این اعتبار بدانیم، خب مناصب حاکم خصوصیت برش نداره که حتما از ناحیه یک زن خاصی رفع کرده باشه. بنابراین اون چیزی که از مجموع ادله استفاده میشه که این از مناصب حاکم هست و رفع زن خصوصیتی نداره برای فحص، به نظر میرسه که فحصی که حاصل میشه برای همه کافی هست و حاکم میتونه کل رو طلاق بده، حالا با امر ولی یا اون بحثایی که قبلا گذشت که در مرحله اول به ولی دستور میده که طلاق بده، اگر ولی امتناع ورزید از باب ولی الممتنع حاکم عهده‌دار میشه. خب یجوز للحاکم توکیل شخص للفحص بالبعث والکتابه حتی نفس زوجه. خب این روشنه که خصوصیتی نداره و دیگری هم میتونه فحص رو انجام بده. مسئله 19، لا یشترط فی المبعوث العداله بل تکفی الوثاقه. تکفی الوثاقه چون خصوصیتی نداره. بلکه صاحب جواهر یه تعبیری داره، تعبیرش این هست که به اصطلاح اینی که میگه یکتب الی الناحیه الذی فقده. اینجا بحث کتابت رو مطرح کرده که شرعا کتابت اعتباری نداره و امثال اینها. این خودش نشانگره اینه که عدالت معتبر نیست. وثاقت هم که انم خود بگه معتبر نیست، ولی به نظر میرسه اولا اینجور نیست که کتابت معتبر نباشه، نه شرعا کتابت هم معتبر هست. ولی اصل قضیه این هست که ما ممکنه بگیم وثاقت اینجا موضوعیت نداره، اینکه خبرش باید موثوق باشه، یعنی باید به یک راه موثوق مبعوث اگر وثاقت داشته باشه، ولی خبرش موثوق نباشه کافی نیست. اون چیزی که لازم هست این که به یک راه موثوقی این فحص انجام بشه، فحص به طریق موثوق به باید انجام بشه، حالا وثاقت داشته باشه وثاقت نداشته باشه، عدالت داشته باشه عدالت نداشته باشه، اونا به نظر میاد کافی نیست، بلکه باید فحص به وسیله به طرق به این که ما در موضوعات هم خبر ثقه حجت هست، این که آقای قومی دارن که در سیری اوغلا حجیت خبر ثقه در موضوعات هست، نه بر ما ثابت نشده که حجیت خبر ثقه در موضوعات آیا ما ثابت نشده. بنابراین به نظر میرسه که باید به طریق موثوق بهی این فحص انجام بشه. خب مسئله 20، لا فرق فی الحکم المذکور بین کون زوج حرن او عبدن کما لا فرق بین الحرت والعمه به خاطر اطلاق عدله. مسئله 21، از ظاهر اختصاص الحکم به دوام به قرینه طلاق و الانفاق. درست هم هست دیگه، چیز موقت رو شامل نمیشه. بله، حالا شاید دائمی که مانند موقت، موقتی که مانند دائم باشه، تو بعضی جاها مثلا عقدهای 100 ساله امثال اینها میکنن، اونها رو ممکنه شخصی اینجور موارد رو هم بخواد بتونه ملحق کنه دیگه، اون از باب شم الفقها و اینهاست که الحاق اینجور موارد، و الا اصل نص مربوط به دائم هست و مربوط به اینجور موارد نیست. خب اذا لم یمکن، مسئله 22، اذا لم یکن للمرأة ما تنفق على نفسها فی الاجل المضروب وجب الانفاق علیها من بیت المال. اگر زن در این اجل مضروب مالی نداشته باشه، ایشون میگه که از بیت المال واجب الانفاق هست، ایشون به اعتبار این هست که میگه این فقیر هست و بیت المال معدل المصالحی هست که یکی از اون مصالح این هست که فقرا باید از بیت المال تأمین بشن، پس کردم این مراد بیت المال یک معنای واسعی هست که محلی که زکوات جمع آوری میشن و امثال اینها. الا اذا حصل للمفقود مال او امکن الانفاق من ماله بعد ان لم یکن ممکنا فان اللازم حینئذ الانفاق من ماله. در مرحله اول باید از مال مفقود بزن انفاق بشه، بنابراین اگر ابتداعا نمیشده از مال مفقود امکان بشه یا مال نداشته ولی به هر حال براش مالی حاصل بشه، مثلا یک چیزی داشته به اصطلاح یک محلی داشته، باقی داشته، این باقش میوه بده و از اون میوهش بشه استفاده بشه و مالی برای مفقود حاصل بشه. خب این هم این مطلب. لو ان مسئله 23، لو ان فقل ولی اول حاکم علیها من مال زوج ثم تبین موته قبل هذا تکون ضامنتن ولا وجه لما فی المثالک من عدم زمانها للامر بهی شرعن و کونها محبوستن لعجله لان ذالک لا ینفع فی نفی زمان کما فی ظاهر المقامات. ایشون میفهمد که اگر ولی یا حاکم از مال زوج انفاق کنه بعد معلوم باشه که بعدن زوج در این مدت از دنیا رفته بوده، این زن ضامنه. یک حکم ظاهری بوده که چون هنوز معلوم نبوده که شوهر زنده است یا زنده نیست، با استصحاب حیات که نه ما جواز انفاق رو استفاده کرده بودیم، ولی این جواز انفاق این حکم ظاهری موجزی نیست و مجرد این امری هم که بش شده، این امر امر ظاهری بوده و این امر لازمش این نیست که ضامن نباشه. ادله که میگه که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این شامل میشه. این در واقع این مال مال ورثه بوده و این مال ورثه رو واقعا مال ورثه بوده و این هرچند ظاهرا مال زوج باشه اینجوری، ولی شاید یه مقداری بشه، یه مقدار مسئله واضح نیست به نظرم. یه مقداری ممکنه بگیم اطلاق مقامیه این روایت صحیحه برید ابن معاویه، فان کان له مال انفق علیه حتی یعلم حیاته من موته، و اینکه هیچ ذکر نکرده که بعد اگر موتش معلوم باشه باید زن مالی رو که بهش انفاق شده برگردونه. شاید اطلاق مقامی این روایت اقتضا کنه که ضامن نباشه. انصاف اینه که مطلب خیلی واضح نیست، مناسب اینه که احتیاط میشه در مسئله، و چون ممکنه به این اطلاق مقامی اکتفا کرده باشه، ممکنه که به عمومات این انفق علیه ها فقط در مقام بیان جواز ظاهری باشه، اما اینکه اگر بعد از اون که بگیم غفلت نوعیه هست، از اینکه اگر بعدن کشف خلاف شد باید برگردونه، خیلی واضح نیست. نمیدونم آیا واقعا غفلت نوعیه هست یا غفلت نوعیه نیست، اینکه اطلاق مقامی داره یا نداره خیلی مطلب واضح نیست و به نظر میرسه که اینجا محل احتیاطه، مناسبه در مسئله احتیاط بشه. خب این هم این مسئله. خب دیگه حالا مسائل بعدی رو انشالله شنبه صحبت می‌کنیم. اینا مسائل خیلی زیادی نیفتن، حالا اینا مسائلش غالباً تقریبا واضحه مسائلش رو، و همینجور ما همین سریع میخونیم این مسائل رو. حالا گاهی اوقات نکات ریزی ممکنه در موردشون عرض کنم و همین شاید یک دو روزه کل این مسائل تموم میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.